درود بر یاران مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر سوم، جلسه 11، بخش اول از 5 بخش، ابیات 2601 تا 2651. در این بخش خلاصه ای از جلسه پیش رو میشنویم و بعد قصه اهل سبا رو شروع میکنیم و میان قصه کور تیز بین، کر تیز شنو و برهنه دراز دامن رو هم با هم میشنویم.
خب خیلی خوب، ما دفعه پیش خوندیم تا بیت 2600، قصه اهل سبا و حماقت ایشان و اثرنا کردن نصیحت انبیا در احمقان. حالا ببینیم چجوری رسیدیم اینجا. دفتر سوم هستیم و دفتر استغنا. تمام صحبت این هست که ما چجوری این رابطه مستقیم رو با معشوق برقرار بکنیم و به هیچ کس، به هیچ واسطه‌ای در این میون احتیاج نداشته باشیم. دو دفتر راجع به مرحله عشق و معرفتی که باید کسب کنیم صحبت کرد و بعد این دفترم شروع کرد به اینکه این رابطه رو وقتی که ایجاد میکنیم، که وقتی یادش بیافتین اون حس حال خوش در درونمون به وجود بیاد، که فقط صداش بکنیم، نه برای اینکه چیزی ازش میخوای، فقط چون صدا کردنش باعث میشه که حالمون خوش بشه. و بعدش هم اومد گفت در درون ما یک فرعونی هست، یک موسایی هست. اول همه ما به صورت فرعون به دنیا میایم، بعد این موسای درون ما باید بیاد بیرون و اونا رو میمورد توضیح داد. حالا فرض میکنیم که به قول شیخ ابو سعید سوز این حدیث در دل ما افتاده باشه و یک طلب و اشتیاقی در درون ما باشه برای اینکه بریم به اونجا برسیم که این رابطه مستقیم و با معشوق بتونیم برقرار بکنیم. اولین سوالش اینه که خب چجوری بکنیم؟ چه کار باید بکنیم این وسط؟ آیا باید مثلا رو شیشه خورده را بریم؟ باید سیخ داغ رو برداریم بکنیم تو تنمون؟ باید بالانس بزنیم رو دستمون را بریم؟ چی کار باید بکنیم؟ داستان قبلی همین بود. چجوری شروع شد؟ گفت یکی هست که دائم از خدا میخواست که خدا یا به من روزی بیرنج بده. خب روزی اصلی ما چی هست؟ روزی اصلی ما اون روزی آسمانی هست که برامون میفرسته و ما حقیقتاً در مورد اون گوهر یگانه‌ای که بهمون میرسه کاری نمی‌کنیم. اصلاً چی کار میتونیم بکنیم؟ چه چیزی ما داریم که ارزش اینو داشته باشه که اونو به دست بیاریم؟ هیچ. خودش هم اول گفت که خدا یا به من بده اونایی که خودشون پا دارن که برن، که خب میان. من خودم میدونم پای رفتن ندارم، من خودم میدونم که چیزی ندارم برای اینکه در این معامله بدم تا تو رو بگیرم که این ارزشو داشته باشه. پس برای همه ما رسیدن به اون رایگانه، مجانی خودش رو به ما میده. اصلا خودش میخواد که ما به دستش بیاریم. پس این آقای سرش بالا کرد گفت خدایا به من روزی بیرنج بده، چون روزی اصلی ما بدون رنج به دست میاد. واقعا هیچ رنجی که در این راه میکشیم در مقایسه با گنجی که به دست میاریم اصلا حساب نمیشه. پس واقعا رایگان و بیرنج. ولی همینج علکی نخواست، تو قصه 7 سال شبانه روزی نمیخواست. یعنی آنچنان ایمان قلبی داشت نسبت به این قضیه که میرسه. 7 سال اینو خواست، همه مسخرش کردن که آقا آخه آدم عاقل اینو میخواد، ولی بازم خواست. انقدر خواست تا یک روز در باز شد، گاوه آمد تو. اون موقع که گاوه آمد تو دیگه بلند شد، دست به کار شد، سر گاوه رو برید. برای چی؟ برای این که این نفس ما، این گاوهی که داره رو فقط فکر اونه، میخواد شبانه روز به این گاوه علف بده بخوره وقتایی هم که علف نمیخوره نشخار میکنه تازه. از دوباره این گاو میدونین که 4 تا معده داره، اول همه رو میخوره، بعد هر وقت بیکار میشه تازه اینا برمیگردن شروع میکنه جویدنشون، مثل آدمایی که اون نفسشون دائم پی چریدنشون هست. و وقتی هم که یا دارن یه چیزی میخوان به دست بیارن یا دارن نسبت به دستاوردهایی که فکر میکنن دارن صحبت میکنن، یعنی همون نشخوار کردن گاو دوباره اونها رو میارن بالا شروع میکنن صحبت کردن در موردش. پس مشکل اصلی این وسط همین گاوه است، این نفس است که این گاوه رو داره و فقط به فکر این گاوه است. و فقط گفت یه کار باید بکنین، از خدا که خواستین بعد باید این گاوه رو ترتیبش بدین. چون مشکل نفس، حالا میگیم که چه اشکالی داره نفس بهش چیزایی برسه، این قسمت جان ما هم بهش سری چیزای دیگه برسه، با هم در صلح و صفا زندگی بکنن دیگه، مشکل چیه است؟ مشکل اینه که این نفس تمامیت خواهه. توی قصه های مختلف از اولم گفت، دفتر اول قصه مرد و زن عربی، زن اولش سلیته بود، میخواست مسلط باشه و همه چیز برای خودش میخواست، بعد همراه مرد عربی همراه جانه شد که بتونن برن. و قصه دوباره قصه قبلش، قصه فرعون و موسی، فرعون اصلا میخواست موسی به دنیا نیاد. نصف اول قصه تمهیداتی بود که فرعون داشت میچید برای اینکه موسی اصلا به دنیا نیاد. توی قصه قبلی هم قصه این آقایی که این دعا میکرد که خدایا روزی آسمانی بدون رنج به من بده، اون غلامه که مدعی گاوود چیکار کرده بود؟ میخواست از ریشه این جانه رو بزنه، برای همین رفته بود جدشو کشته بود، سرشو بریده بود، دفن کرده بود زیر خاک که اصلا به وجود نیاد. برای چی؟ برای و همه چیزاشو تصاحب کرده بود. پس مشکل اینه که نفس ما تمامیت خواهه، حاضر نیست هیچ چیزی به این قسمت جان ما برسه، اگرم بتونه سرشو میبره میکنه زیر خاک. برای این هست که مجبوریم بیایم سرشو ببریم. سر بریدنم این نیست که واقعا سرش قسمت واقعیت خودمون رو ببریم و یه چاقو برداریم بکنیم تو شکممون، به این معناست که بتونیم برش مسلط باشیم و بتونیم اون رو در خدمت قسمت جانمون قرار بدیم. اون موقع هست که انجام میشه. پس دو تا شرط داشت فقط. اصل کاری که باید بکنیم دستمون رو برداریم به خدا، بگیم خدا یا خودت بیا برسون روزی آسمانی به من. کاری هم از که از دست ما برمیاد اینه که نفسمون رو تحت کنترل بیاریم، این گاوه رو بکشیم. نفکر کنیم که کشتن این گاوه یه بهاییه که میدیم که اون گوهر گرانبها رو به دست بیاریم، چون اون گوهر گرانبها هیچ بهایی نمیتونیم بهش بدیم. مسئلهش اینه که یه دیواری هست، یه مانعی هست که نمیذاره ما اینو بگیریم، اون چیزی که معشوق میخواد بر ما برسونه، خودش میخواد به ما برسونه. ما یه دیواری درست کردیم که نمیذاریم اون به ما برسه، فقط میگه پاشو در واکن. یادتونه قبلش دفتر دوم اون تشنه که نشسته بود بالای دیوار، عاشق آب بود، مانعش از رسیدن به آب اون دیواره بود دیگه. میگفت دیواره رو باید این خشتای لذبش رو بکنین، و چون که هر کدوم از این خشتا رو که بکنین یه قدم به آب نزدیکتر میشین. اینجا هم همینه، کشتن این گاوه به این معنا هست که ما به تحت کنترلش بیاریم و بذاریم در خدمت جانمون، به جایی که اون بشه رئیس و سرور ما. اگر این تو همین قصه قبلی، اگر مدعی گاو قانع شده بود به این قضایا، مرحله اولش بود داوود گفتش که بیا فقط گاوتو ببخش به اون کسی که گاو کشته. این مدعی گاو که نفسه بود گفت نه آقا این چه حرفایی میزنی، گفت حالا که همجی شد مالتم ببخش. بعد اون شروع کرد جلسه فلس کردن، بعد گفت زن و بچه و همه چیز هم باید مال اون باشه، چون اصلا نفس ما یک وسیله و ابزاریه که برای جان ما هست، جان ما باید از اون استفاده کنه تا بتونه بره برسه. اون خره هست که مرکبیه که ما روش میشینیم و این مسیحای ما باید از اون استفاده کنه که بره برسه. اگر که به اونجا برسه که همه چیز خوب میشه. حالا پس مشکل کجا شد؟ یک گوهر گرانبهای این چنینی مفت و مجانی میخوان به ما بدن، میگن فقط پاشه در وا کن که بتونیم بیاری تو به ما تحویلش بدن. مشکل همینه که ما بخوایم بریم این کار رو انجام بدیم. این نفسه اونجا بیکار نشسته، انواع اقسام کلک ها رو داره برای اینکه نظر ما این کار کنیم. قصه امروزمونم همینه. آخرین قصه ای که دفعه پیش خوندیم گفت یکی از مشکلات اینه که را میفتیم دنبال یک سری شیخای واصل نشده و اونا راه ما رو میزنن. علت این که میریم راه میفتیم به سمت اونا این هستش که احمقیم. احمقی اصلا اینجوری تعریف کرد، حماقت این هستش که ما نتونیم تشخیص بدیم یک شیخ واصل شده ایه که میتونه واقعا راهنمای ما بشه نسبت به یک راهزن رو. این حماقت اینجوری بر ما تعریف کرد و بعدش هم گفت که حتی اسم اعظم خدا که عشق هستم در اینها در این آدمای احمق تاثیر نمیذاره، چون وقتی که میرم میافتن دنبال اون شیخ واصل نشده آنچنان گوش و چشمشون رو میبندن که دیگه حقیقت رو از راه دیگه نمیتونن دریافت کنن، فقط باطل اون پیر واصل نشده رو میگیرن. اون یه مسئله شه. مسئله دیگه شم اینه که ما حواسمون جایی که باید نیست، که قصه امروزمون سطر بیت 2600. یادم آمد قصه اهل سبا، که از دم احمق سباهشون شد وبا. آن سبا ماند به شهر بس کلان، در فسانه بشنوید از کودکان. پس این شهر سبا یک شهر بسیار بزرگی بود. یادتونه قصه شهری روستایی و که شهره اون جایی هست که آدما اونجا هستن، تضارب افکار هست، جای رشد و پیشرفت هست. اینا یک شهر بسیار بزرگی بودن که همه امکانات در برشون بود. کودکان افسانه ها می آورند، دو درج در افسانه شان بس روپند. هزل ها گویند در افسانه ها، گنج می جو در همه ویرانه ها. بود شهری بس عظیم و مه، ولی قدر او قدر سکری بیش نی. یک شهر به این بزرگی ارزشش به اندازه یک کاسه بود، چون این شهر نهایت بزرگی یک شهر واقعی بود در عالم واقعی، ولی حقیقت و معرفتی که درش بود به اندازه یک کاسه بیشتر نبود. بس عظیم و بس فراخ و بس دراز، سخت زفت زفت اندازه پیاز. مردم ده شهر مجموع اندرو، لیک جمله سه تن ناشسته روی. به اندازه ده تا شهر اونجا آدم بودن، ولی مثل سه تا آدم بودن. اندرو خلق و خلایق بیشمار، نیک لیک آن جمله سه خام پخته خار. جان ناکرده به جانان تاختن، گر هزاران است باشد نیمتن. اون جانی که به سمت جانان حرکت نکرده اگه هزار تا هم باشن نصف بیشتر نمیارزن. آن یکی بس دوربین و دیده کور، از سلیمان کور و دیده پای مور. اون یکیشون اون آدمیه که بسیار تیزبینه در عالم واقعی، جزئیات همه چیزه یه عالم واقعی میبینه، ولی دیده دلش کوره. سلیمان رو نمیبینه، سلیمان عالم وجود رو نمیبینه، پادشاه ملک وجود رو، ولی پای مورچه رو میبینه. واندگر بس تیز گوش و سخت کر، گنج در وی نیست یک جو سنگ زر. اون یکیش خیلی گوشش تیزه، همه چیز رو میشنوه اما کره. آقاه میشنوه که در مثلا کنگو یک بچه شیری داشته آب میخورده، پاش لیز خورده افتاده توی آب، اما ندای حق و که از درونش میاد نمیشنوه. آن دگر او رو برهنه لاش باز، لیک دامنهای جامعه او دراز. اون یکی که هیچی که ارزش حقیقی داشته باشه نداره، ولی فکر میکنه خیلی چیزاش، خیلی چیزا داره، یه دامن درازی داره و در نهایت در اصل برهنه است. گفت کور اینک سپاهی میرسند، من همی بینم که چه قومند و چند. گفت کر آری شنودم بانگشان، که چه میگویند پیدا و نهان. آن برهنه گفت ترسان زین منم، که ببرند از درازی دامنم. کور گفت اینک به نزدیک آمدند، خیز بگریزیم پیش از زخم و بند. که همی گوید که آری مشغله، میشود نزدیک یاران نزدیکتر یاران هله. آن برهنه گفت آوه دامنم، از طمع برند و من ناایمنم. شهر را هشتند و بیرون آمدند، در هزیمت در دهی اندر شدند. اینا که در این عالم باجگونه زندگی میکنن، شهر رو که مرکز آدما بود، اونجایی که پیشرفت آدما خیلی زیاده، راه کمالشون هست، ول کردن رفتن به ده. قصه شهر روستایی یادتونه؟ اندران ده مرغ فربه یافتند، لیگ ذره گوش بر نی بر وی نه نژند. یه سری توند ده مرغای چاق و چله پیدا کردن که هیچ گوشتی بدنشون نبود. یعنی اینا از جایی که راه کمال بود آمدن، رفتن به اون دهه، یه سری اندیشه هایی پیدا کردن، مرغ دیگه، اندیشه هایی پیدا کردن که ظاهرش خیلی چاق و چله بود، ولی یه جو گوشت حقیقت به تن این مرغ ها نبود. مرغ مرده خشک و وز زخم کلاغ، استخوان ها زار گشته چون پناق. این مرغا انقدر کلاغ مرده خار بهشون زده بود که استخوان هاشون مثل ریسمان های باریک شده. یعنی این افکاری که اینا رفتن پیدا کردن، حتی اصل اینا که اون استخونش بودن انقدر باریک بوده که مثل یک نخ و ریسمان خیلی باریک می شده. زان همی خوردن چون از سید شیر، هر یکی از خوردنش چون پیل سیر. هر سه زان خوردند و بس فربه شدند، چون سپیله بس بزرگ و مه شدند. آنچنان کس فربهی هر یک جوان، در نگنجی دیز زفتی در جهان. اینا از شهر میرن به ده، یه جایی که یه سری فکرای پرت و پلایی هست که هیچ کس هم نمیاد، چون آدم های دیگه نیستن که بیان این فکر رو به چالش بکشن. این فکرها رو برمیدارن، یه سری حرفا رو یاد میگیرن، همه چاق و چله میشن، فکر میکنن که ما چقدر بزرگیم، هر کدومشون فکر میکنن دیگه از بزرگی تو این دنیا جا نمیشن. با چنین گبزی و هفت اندام زفت، از شکاف در برون جستند و رفت. آخر سر اینقدر فکر میکنن که بزرگ شدن و حسابی شدن، ولی موقع مردن از این شکاف باری که مرگ عبور میکنن و میرن از این دنیا. راه مرگ خلق ناپیدا رهیست، در نظر ناید که آن بیجا رهیست. نک پیاپی کاروانها مختفی، زین شکاف در کس آن مختفی. بر در جویی نیابی آن شکاف، سخت ناپیدا و زو چندین زفاف. این اون شکاف در یک هرچ بگری پیداش نمی کنی، ولی این شکاف دریه که برای خیلی ها رفتن و رسیدن به معشوقه، برای اینکه پرده این دنیا میره و میرن اونور به معشوق میپیوندن. کر عمل رادان که مرگ ما شنید، مرگ خود نشنید و نخل خود ندید. هرس نابیناست بیند مو به مو، ای به خلقان و بگوید کو به کو. ای به خود یک ذره چشم کور او، می نبیند هرچه هست ارجع عیب جو. این آقای کوره هم مثل اون هرسه هست که عیب همه رو می بینه و حرف میزنه ولی یک ذره ای به خودشو نمیبینه. اور میترسد که دامانش برند، دامن مرد برهنه کی درند. مرد دنیا مفلس است و ترسناک، هیچ او را نیست از دز دانش باک. او برهنه آمد و اوریان رود، و از غم دزدش جگر خون میشود. مثل این آدم دنیایی هست که اینجا فکر میکنه خیلی چیزا داره و دائم میترسه که دزد بهش بزنن. وقت مرگش که بود صد نوحه بی پیش، خنده آید جانش را زین ترس خیش. ولی وقت مردن که داری میره میفهمه هیچ چیزی که داشته نمیتونه همراه خودش ببره. خندهش میاد که این همه برای چی ناراحت بوده پس. آن زمان داند غنی کیس نیست زر، هم زکی داند که بود او بی هنر. همون کسی که اینجا مال جمع کرده بود میفهمه که مالش به درش نمیخوره. همون آدمی که فکر کرده بود خیلی باهوش است و اینجا دانش کسب کرده بود میفهمه دانش اینجایی به درش نمیخوره. چون کنار کودکی پر از سفال، کو بران لرزان بود چون رب مال. گر ستانی پاره ای گریان شود، پاره گر بازش دهی خندان شود. چون نباشد طفل را دانش دسار، گریه و خندش ندارد اعتبار. دسار میشه لباسی که می پوشن، لباسی که رو می پوشن. محتشم چون عاریت را ملک دید، پس بران مال دروغین می تپید. خواب می بیند که او را هست مال، ترسد از دزدی که بر باید جوال. چون ز خوابش بر جهاند گوش کش، پس ز ترس خیش تسخر آیدش. مثل اون آدم محتشمی که کلی مال جمع کرده ولی مال دروغیه و دلش هی برای اونا میتپه، تا بالاخره یکی از این خواب قفلت بیدارش میکنه و خودش به حال خودش تسخر میزنه و خندش میگیره. ولی فقط مال نیست، خیلی از آگاهی های واقعی این جهانی هم که ما به دست میاریم از این بهتر نیست. همچنان لرزانی این عالمان، که بود چون عقل و علم این جهان. از پی این عاقلان ذوفنون، گفت ایزد در نبی لایعلمون. مثل اون عالمایی که اینجا فکر میکنن که خیلی عقلشون زیاده و خیلی دانش کسب کردن، ولی اینا هم اونایی هن که در قرآن خدا بهشون میگه که اینو نمیدونن. هر یکی ترسان ز دزدی یک کسی، خیشتن را علم پندارت پسی. گویدو که روزگارم میبرند، خود ندارد روزگار سودمند. گوید از کارم برآوردند خلق، غرق بیکاریست جانش تا به حلق. اور ترسان که منم دامن کشان، چون رهانم منم دامن از چنگالشان. صد هزاران فستاند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. خیلی چیزا می دونه، همه چیزای واقعی عالمو می دونه، اما جان خودشو نمی شناسه. داند و خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. همه جوهرها و همه جواهرها رو می شناسه ولی جوهر خودشو نمیشناسه. جوهر خودشو مثل بنزی خرم نمیشناسه. حالا اینجا ممکنه منظورمون اینه که نفهمه، نه، منظورش اینه که خر واقعی ما که در این عالم هست که راجع به جوهرش هیچ اطلاعی نداره، در جوهر حقیقی عالم اینها مثل اون خره هستن، مثل اون استری که فقط پی خورد و خوراک امروز و فرداشه. یادتونه قصه گفتش که استره به شطوره گفت چطوره که تو زمین نمیخوری، من هر دقیقه دارم زمین میخورم. گفت برای اینکه تو فقط جلو داری نگاه میکنی، پایین داری نگاه میکنی، تو مرا علفی، برای همین میخوری زمین. من سرم بالا گرفتم دور نگاه میکنم، از سر گردن اون برترم میبینم، من کلیت قضیه رو دارم میبینم، فقط آگاهیایی که مربوط به این زندگی دو روزه رو در نظر نمیگیرم. او همی داند یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. یا آقاه همه چیزای فقهی و بلده که چه چیزی جایز هست چه چیزی جایز نیست، ولی نمیدونه که آیا خودش آیا جایز هست یا اون پیرزن آسیابانیه که دفتر دوم دیدیم که فقط به فکر آش شب بود، تتماش شب بود، این بازه اندیشه ما رو گرفته بود، بالا پرش چیده بود و ناخناش چیده بود. این روا و آن روا دانی، ولیک تو روایی یا تو روایی یا ناروایی بین تو نیک. این اینکه چه چیزایی میتونی بکنی نکنی در عالم واقعی میدونی، ولی ببین تو خودت آیا روا یا ناروا هستی، حقیقت وجودی خودت ببین چی هست. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقیست. میدونی که تمام چیزا قیمتشون چیه ولی ارزش و قیمت خودتو نمیدونی و اون حماقته. ساعتها و نفسها دانسته ای، ننگری تو سعدی یا ناشسته ای. جان جمله علم ها این است این، که بدانی من کیم در یوم دین. اصل همه آگاهی ها باید این باشه که تو جوهر خودت و جوهر حقیقی خودت بدونی چی هست که اونجا برات باقی میمونه. آن اصول دین بدانستی تو لیک، بنگرن در اصل خود گر هست نیک. تمام اصول دین رو میدونی ولی اصل خودت رو باید بدونی، اون اصل قضیه است. از اصولینت اصول خیش به، که بدانی اصل خود ای مردمه. از تمام این اصول دین و اینا دونستن، این که اصل خودت رو بدونی بهتره، اونه که باید ما بدونیم.
دنباله این گفتار در بخش دوم این جلسه.